الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شارع علیه الرحمه برای تبیین برهانی که مصنف اقامه فرمودن در این فصل در اثبات ضرورت وجود انسان کامل یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام یک مقدمه ای را تمهید فرمودن، ذکر کردن که اگر بخواهیم فرازهای اون مقدمه را و محورهای اون مقدمه را به طور تفکیک مورد ملاحظه قرار بدیم، همونطور که دیروز عرض شد این مقدمه مشتمل بر 5 مطلب و 5 محور است که البته این محورها به طور تفصیل دیروز بیان شد، فهرستش رو الان عرض می‌کنیم برای ادامه بحث. اما محور اول و مطلب اول این بود که وحدت ذات، وحدت حقیقی اطلاقی است، نه وحدت عددی و اضافی و نسبی. به این معنا که وحدت ذات به گونه است که چیزی در مقابل ذات قرار نمیگیره، چیزی از تحت احاطه ذات بیرون نمیمونه. این معنای وحدت حقیقی اطلاقی است. وحدت ذات یعنی ذات احدی چنین وحدتی است، نه وحدت عددی اضافی نسبی که یک در مقابل دو و سه و سایر اعداد باشه. این مطلب اول. مطلب دوم عبارت بود از این که وحدت اضافی و نسبی و همچنین کثرت اضافی و نسبی نسبتشون به وحدت حقیقی اطلاقی علی‌السویه است. به این معنا که وحدت حقیقی اطلاقی که وحدت ذات باشه شامل هر دو میشه، هم شامل وحدت اضافی نسبی میشه و هم شامل کثرت اضافی نسبی. وحدت اضافی نسبی مانند وحدت ذات واحدیت نسبت به مظاهر متکثره که پیدا میکنه. کثرت اضافی نسبی که در مقابل وحدت اضافی نسبی است مانند کثرت مظاهر متکثره نسبت به ذات واحدی. وحدت ذات واحدی که یک ذات است و در همه مظاهر متکثره ظهور داره، این وحدت نسبت به مظاهر متکثره، این وحدت اضافی نسبی است. از این طرف کثرت مظاهر متکثره نسبت به وحدت ذات واحدی که همه این مظاهر متکثره مظاهر همون ذات واحدی هستند. وحدت حقیقی اطلاقی که وحدت ذات احدی باشه هم شامل وحدت اضافی نسبی میشه، یعنی وحدت ذات واحدی، و و هم شامل کثرت اضافی نسبی میشه، یعنی کثرت مظاهر متکثره ای که ذات واحدی پیدا میکنه. اول در مرتبه واحدیت و بعدم در مرتبه اعیان خارجیه و مظاهر خارجیه. البته همونطور که دیروز عرض کردم، ذات واحدی لایه روحی همون ذات احدیه. فرق بین ذات احدیت و ذات واحدیت به بطون و ظهوره. اینجوری نیست که اینا دو تا مرتبه باشن، نه، یه مرتبه است منتها باطنش ذات احدیه و ظاهرش ذات واحدی. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم هم این بود که وحدت اضافی نسبی تقدم به ذات داره بر کثرت، بر کثرت اضافی نسبی. یعنی قبل از وحدت اضافی نسبی که همون وحدت ذات واحدی باشه، نوبت به کثرت اضافی نسبی که کثرت مظاهر باشه نسبت به ذات واحدی نوبت نمیرسه. خب چرا وحدت تقدم داره بر کثرت؟ به خاطر این که وحدت اضافی نسبی همون وحدت حقیقی اطلاقی است با یه قید عدمی، اما کثرت اضافی نسبی همان وحدت است با یه قید وجودی. یعنی یک معونه زائدهی در کثرت اضافی در کار هست که در وحدت اضافی در کار نیست. قید عدمی که در وحدت اضافی در کار است، قید عدم انقسام و عدم اختلاف، عدم تکثر. و قید وجودی که در کثرت اضافی مطرح است، قید انقسام. چون تعریف وحدت اضافی عبارت است از کون و شی به حیث لاینقسم، و تعریف کثرت اضافی عبارت است از کون و شی به حیث ینقسم. کون و شی به حیث لاینقسم، مثل ذات واحدی که یک ذات است نسبت به همه مظاهر متکثره، که در همه مظاهر متکثره ظهور بود. این وحدت اضافی است. کثرت اضافی کون و شی به حیث ینقسم، مثل این مظاهر متکثره که تکثر و انقسام و اختلاف دارن، منتها همه مظهر همون ذات واحدی است. چون کثرت، کثرت اضافی است دیگه، یعنی کثرت اینها نسبت به همون ذات واحدی است، یعنی همه اینها ظهورات و تجلیات همون ذات واحدی است. اینم مطلب سوم بود که بنابراین وحدت اضافی تقدم ذاتی داره. تقدم ذاتی یعنی خودش مقدمه بر کثرت اضافی نسبی. مطلب چهارم هم عبارت بود از این که تعین که عبارت باشه از ما بهی امتاز و شیعن غیره، تعین و شیع ما بهی امتاز و شیعن غیره هست، یعنی اون چیزی که به وسیله او شیع موجود از غیر خودش ممتاز میشه و جدا میشه. این تعین دو قسم است، یه مرتبه تعین، تعین احاطی است، و یه مرتبه تعین، تعین تقابلی است. تعین احاطی مانند تعین کل از اجزای خودش که تعین احاطی است، تعین کل به احاطه است که به همه اجزا داره، یا مانند تعین کلی نسبت به جزئیات و مصادیق خودش که تعین کلی به احاطه است که به همه جزئیات و افراد و مصادیق خودش داره. تعین تقابلی مانند تعین انواع از یک دیگر و تعین افراد و جزئیات انواع از یک دیگر. مثلا الان تعین انسان از فرس یا تعین زید از امر، این تعین تقابلی است، یعنی اینها در مقابل هم هستند، یعنی اینها با هم رویارویی دارن، اینجوری نیست که یکی احاطه به دیگری داشته باشه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم که آخرین مطلب از مقدمه شارح بود، عبارت بود از این که این مطلب پنجم با توجه به دو مطلب قبلی است. مطلب پنجم این است که هرچه وحدت غلبه بیشتری پیدا بکنه بر موجود و هرگاه تعین شی، تعین موجود، تعین احاطی باشه، آثار وجود در اون شی قوی‌تر و بیشتر خواهد بود. آثار وجود از قبیل حیات، ادراک، علم و قدرت، فعالیت، افعال گوناگون داشتن. هرچه وحدت که در مطلب سوم گفتیم تقدم به ذات داره بر کثرت، غلبه بیشتری بر موجود داشته باشه و هرگاه تعین شی، تعین موجود، تعین احاطی باشه، آثار وجود در اون شی، در اون موجود بیشتر خواهد بود، از قبیل حیات و علم و قدرت. مثلا موجودات مجرده که وحدت غلبه بیشتری داره بر اونها، وحدت غالبتر است بر اونها، احکام وحدت، و تعین موجودات مجرده از موجودات مادیه تعین احاطی است، یعنی موجودات مجرده محیط به موجودات مادیه هستند. اینجوری نیست که تعین تقابلی داشته باشن با اونها، مثلا زید و عمر یا انسان و فرس که تعینشون تعین تقابلی است از یک دیگر. آثار وجود در موجودات مجرده از قبیل حیات و علم و قدرت، فعالیت، افعال گوناگون داشتن بیشتره. و برعکس هرچه کثرت غلبه بیشتری بر موجود پیدا بکنه و هرگاه تعین شی، تعین موجود، تعین تقابلی باشه، مثل موجودات مادیه، آثار وجود در اونها ضعیفتر و کمرنگتر خواهد بود، از قبیل همین حیات و علم و قدرت. اینجا یه توضیح عرض بکنم قبل از ادامه مطلب که چطور کثرت در موجودات مجرده مغلوبه و وحدت غلبه بیشتری داره. اهل اون عالم موحد مستقر، یعنی ثابت، اهل این عالم کثیر و منتشر، و موجودات مادیه برعکس کثرت درشون غالب تره تا وحدت. یه توضیح برای این عرض بکنم، البته به مناسبت قبلا عرض کردم. ببینید موجودات مرتبه واحدیت فقط کثرت مفهومی دارن، کثرت مصداقی ندارن. بعد به مرتبه مظاهر خارجیه، اعیان خارجیه، موجودات خارجیه که میرسیم، علاوه بر کثرت مفهومی، کثرت مصداقی هم اعتبار میشه، کثرت مصداقی هم لحاظ میشه، پیدا میشه، تحقق پیدا میکنه. پس یک کثرت اضافه میشه در مرتبه مظاهر خارجی. مظاهر خارجی هم مراتبی دارن، از مجردات و مادیات. در افق مجردات، در حوزه مجردات فقط کثرت نوعی هست، یعنی اضافه بر کثرت مفهومی و مصداقی کثرت نوعی هست، اما دیگه کثرت فردی در مجردات نیست. نوع مجردات منحصر در فرد است، چون کثرت فردی زیر سر ماده و عوارض ماده است. وقتی به مرتبه موجودات مادیه رسیدیم، در افق مادیات، در حوزه مادیات یک کثرت دیگه هم اضافه میشه و اون کثرت فردی است. اهل این عالم کثیر و منتشر، افراد منتشری پیدا میشه در افق مادیات، در حوزه مادیات. پس بنابراین کثرت در مادیات غلبه بیشتری داره و هر چه رو به بالا بریم شعاع کثرت ضعیفتر میشه، تضعیف میشه، دامنه کثرت ضعیفتر میشه و رو به وحدت رفتیم. و هر چه رو به پایین بیم، یعنی رو به موجودات مادیه، دامنه کثرت، شعاع کثرت بیشتر میشه و وحدت تضعیف میشه، ضعیفتر میشه. خب اینم مقدمه پنجم. تا اینجا عبارت خونده شده دیروز. حالا پیرو همین مطلب پنجم که میخوایم نتیجه گیری بکنیم و مقدمه شارع رو تمام بکنیم و بریم سراغ برهانی که مصنف در متن اقامه کرده بر ضرورت وجود انسان کامل، یعنی پیغمبر و امام علیهم السلام. پیرو همین مطلب پنجم مقدمه، چون کثرت در افق مادیات به اوج خودش میرسه، به نهایت میرسه، کثرت غلبه پیدا میکنه، قوی میشه، با توجه به این قاعده عرفانی که اذا جاوز شی حده انعکس ضده، فواره چون بلند شود سرنگون شود، انسان در یک فاصله معینی میتواند نوشته های کتاب رو بخونه، اگر از اون حد فاصله نزدیکتر بشه، بگذره، تبدیل میشه به ضد خودش، یعنی دیگه انسان قدرت و توانایی خوندن نوشته‌های کتاب رو نداره. حالا از باب مثال این رو عرض کرد. این رو مرحوم حاجی در حواشی شرح منظومه دارن که من امثال العرفا، تعبیر به مثل میکنن، مثلی است که عرفا دارن. اذا جا و زشی حده نکس زده، با توجه به این قاعده کثرت که در مرتبه مادیات به نهایت میرسه و به اوج خودش میرسه، تبدیل میشه به ضد خودش، یعنی کثرت تبدیل میشه به وحدت. تقابلی که در موجودات مادیه است، چون تعین تعین تقابلی است دیگه در مرتبه مادیات، این تقابل، این رویارویی چون به اوج خودش میرسه در مرتبه مادیات و اذا جا و زشه حده نکس زده، تبدیل میشه این دشمنی به دوستی، این تضاد به اعتدال. لذا عناصر که با کیفیات مخصوصه‌ای که هر کدام دارن ضد دیگری هستن، دشمن دیگری هستن. یعنی مثلا آتش با کیفیت حرارتی که داره ضد هواست، با کیفیت برودتی که داره و برعکس. آب با کیفیت رطوبتی که داره ضد خاکه، با کیفیت یبوستی که داره و برعکس. لذا عناصر که به واسطه کیفیات مخصوصه ای که هر کدام دارن دشمن یکدیگر هستن، ضد یکدیگر هستن، اینها در جسم مرکب تام امتزاج و اختلاط پیدا می کنن و مزاج را به وجود میارن. جسم مرکب تام موالید ثلاث است، یعنی معدن و نبات و حیوان، که انسان هم یه نوع از اون حیوان. این عناصر در جسم مرکب تام با هم اختلاط و امتزاج و ترکیب پیدا می کنن و مزاج رو تشکیل میدن. مزاج عبارت است از کیفیت متشابهه بین عناصر و متوسطه بین کیفیات عناصر. مزاج کیفیت، منتها کیفیتی با این ویژگی که متوسط بین خود عناصر، متشابه بین خود عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر. یعنی وقتی مزاج در جسم مرکب تام به وجود میاد، معناش اینه که یک کیفیتی به وجود میاد که این کیفیت به همون جوری که در یکی از این چهار تا عنصر هست، در اون ستای دیگه هم هست. این کیفیت شبیه همونی که مثلا در آب در آتش هم هست و همینطور بقیه عناصر، و متوسط بین کیفیات عناصره. یعنی این کیفیت نسبت به حرارت 100% برودت و بالعکس، نسبت به رطوبت 100% یبوست و بالعکس. اینو بهش مزاج میگه. مزاج پس برابری عناصر در جسم مرکب تام با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنه. هر کدام با کیفیتی که داره، سرعت و شدت کیفیت اون عنصر دیگر رو در هم میشکنه. نتیجتاً یه مزاج، همون کیفیتی که عرض کردم، به وجود میاد. مزاج عرض عریضی داره. یک دامنه گسترده ای داره. معتدلترین مزاج، مزاج انسانه. لذا ابن سینا در نمط سوم الاشارات و تنبیهات، یعنی در مباحث نفس، فرموده که مزاج انسان به خاطر اعتدالی که داره، وکر، لانه و آشیانه نفس ناطقه میشه. پس مزاج عرض عریضی داره. معتدلترین مزاج، مزاج انسانه و لذا آشیانه نفس ناطقه قرار میگیره. حبتت الیکه من المحل الارفعی ورقاء و ذات و تعززن و تمنعی، که ابن سینا در قصیده عینیه خودش فرموده. اون وقت در میان مزاجهای انسانی، اعدل امزجه و معتدلترین مزاج، مزاج انسان کامله. یعنی مزاج پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام. اون معادات، تقابل، دشمنی، رویارویی که در مرتبه ماده، در عالم ماده، در مرتبه موجودات مادی به نهایت رسیده بود، به اوج خودش رسیده بود، از باب ازا جاوز شهده نکس زده، در مزاج انسان کامل به اوج عدالت و اعتدال میرسه و نائل میشه. لذا انسان کامل میشه مظهر ذات و وحدت انسان کامل میشه ذل و مظهر وحدت ذات. خود وجود انسان کامل مظهر ذات میشه. من رعانی فقط رع الحق، بگو مطلق حدیث من رعانی برون آید سرای امهانی، چون پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دو تا معراج داشتن، یک معراجشون از خانه امهانی است، خواهر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، دختر ابی طالب علیه السلام. برون آید سرای امهانی، بگو مطلق حدیث من رعانی که فرمود من رعانی فقط رع الحق. وجود انسان کامل میشه مظهر ذات. امیر المومنین علیه السلام فرمود یا سلمان یا جندب، به سلمان و ابی ذر فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله. وجود انسان کامل میشه مظهر ذات و وحدت انسان کامل میشه ذل و مظهر وحدت ذات. یعنی وحدت انسان کامل وحدت حقه حقیقیه ذلیه است، وحدت ذات حق وحدت حقه حقیقیه اصلیه است، و وحدت انسان کامل وحدت حقه حقیقیه ذلیه است، یعنی وحدت اطلاقی. یعنی یک وحدتی داره انسان کامل که جامع همه موجودات عالم، جامع همه اجزای عالم. خب اینجا مقدمه شارح برای تبیین برهان مصنف بر ضرورت وجود انسان کامل تمام شد. از اینجا شارع میرن سراغ توضیح برهان مصنف. برهان بر ضرورت وجود انسان کامل چیه؟ برهان این است که ذات حق تبارک و تعالی در مرتبه ذات وحدت غالب است، وحدت غلبه داره و کثرت در اونجا محو. ذات در مرتبه ذات وحدت داره و نشانی از کثرت در اونجا نیست، وحدت در اونجا غلبه داره و کثرت منمهیز، کثرت مه نابود، چون در مرتبه ذات یک تعین بیشتر نیست، تعین ذات. کثرات تعینات کثیره از اسما و اعیان، همش اسما و اشیاء، همش تمام کثرات در اونجا منمهی است. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. در اون مرتبه ملک وجود لله الواحد القهاره، که این الواحد القهار این اسم مرکبه، دوتا اسم نیست، و جمع بین واحد و قهار میشه احد. در مرتبه ذات احدی یک تعین بیشتر نیست و اون تعین ذات احدیه. خب این در مرتبه ذات. در مرتبه مظاهر کثرت غلبه داره، بنابر اقتضای کمال اسمایی در مرتبه مظاهر کثرت غالبه. کمال اسمایی اقتضاش اینه که مظاهر در آینه وجودی خودشون مشاهده بشن، دیده بشن. این اقتضای کمال اسمایی است. سابقا اگر یادتون باشه کمال اسمایی و کمال ذاتی بیان شد. اقتضای کمال اسمایی این است که مظاهر در آینه وجودی خودشون مشاهده بشن و ادراک بشن، چنان که مقتضای کمال ذاتی عبارت بود از این که کمالات در آینه ذات دیده بشه و ادراک بشه و مشاهده بشه. خب پس بنابراین در مرتبه مظاهر بنابر مقتضای کمال اسمایی کثرت غالبه، کثرت غلبه. در مرتبه ذات وحدت غلبه داره و نشانی از کثرت نیست. در مرتبه مظاهر کثرت غلبه داره بنابر مقتضای کمال اسمایی، که کمال اسمایی اقتضا میکنه که مظاهر کمالات در آینه وجودی خودشون مشاهده بشن و ادراک بشن و دیده بشن. خب حالا نقش وجود انسان کامل در این بین چیه؟ نقش وجود انسان کامل در این میان، در این بین، نقش رابطه، نقش پیوندهنده است. یعنی باید یک مظهر جامعی به نام انسان کامل در بین مظاهر باشه، وجود داشته باشه، که رابطه بین این مظاهر و ذات باشه. ذات که نمیتواند، مقصودم از نمیتواند سلب اختیار نیست، ذات که نمیشه اوصاف خلقی پیدا بکنه، یعنی ذات که نمیتونه بیاد تو مرتبه مظاهر. باید یک مظهر جامعی در بین مظاهر، در میان مظاهر باید موجود باشه به نام انسان کامل، که این مظهر رابطه بین مظاهر، مظاهر متکثره و کثیره، و رابطه بین ذات واحد باشه، یعنی واسطه فیض باشه، رابطه بین خلق و حق باشه، واسطه ایجاد خلق باشه، واسطه وجود خلق باشه. این مظهر جامع باید یک مظهری باشه که در یه مرتبه قل انما انا بشر مثلکم، یأکلون و یمشون فی الاسواق، در یه مرتبه اینجوری باشه. یعنی یه سر وجودش، یه مرتبه وجودش پایین باشه، و در یک مرتبه هم فکان قاب قوسین او ادنا، که فکان قاب قوسین اشاره به مرتبه واحدیت، او ادنا هم که امام صادق علیه السلام فرمود او به معنی بله، نه اینکه اینجا حساب تردید باشه، یعنی بل ادنا. ادنا هم مقام او ادنا هم اشاره به مرتبه احدیت باشه. اما هنوز ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن یک میم غرق است. اما هیچ وقت پیغمبر اکرم هم به مرتبه ذات مطلقه هویت غیبی را نداره، یعنی از مرتبه ذات عادیه تا هویت غیبی باز یه مرتبه فاصله است. چنین قربی داشته باشه که مقام قرب چنان تنگ شد محمد را صلی الله علیه و آله و سلم که خواست حک کند از صفحه میم احمد را. اما یه میم تعین در بین هست که با همون یک تعین با مرتبه ذات مطلقه که اطلاق مرتبه هم نمیشه کرد در اونجا از باب زیغ خناق و مسامحه هست، با اون مرتبه فاصله داره. یعنی پیغمبر اکرم خدا نیست، ذات نیست. اینه که امیر المومنین علیه السلام که روایتش هم در بهار نقل شده فرمود ما لله آیتون اکبر منی. امیر المومنین علیه السلام آیت الله العظماست، آیت الله العظما لقب امیر المومنین علیه السلام. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همه هستن از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی، اما بالاترین آیت، بزرگترین مظهر وجود انسان کامل یعنی شخص شخیص پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام. لذا در اون روایتی که دیروز نقل کردم از کافی شریف، حضرت رضا علیه السلام فرمود الامام واحد و دهره لا یدانیه احد. امام علیه السلام یگانه روزگار است و کسی به منزلت امام، به پایه امام، به مرتبه امام، به رتبه امام نمیرسه، کسی رو نمیشه با امام معصوم علیه السلام قیاس کرد. با این حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، صاحب و خاک دیگر و ملک و دیار دیگرن. انسان اگر بخواد معرفت صحیحی نسبت به امام علیه السلام پیدا بکنه، این معرفت باید از زاویه نگاه عرفانی باشه و الا معرفت های دیگه معرفت های ظاهری است. همونطور که در قرآن کریم هم هست که خداوند می فرماید که و هم ینظرون الیک ولا یبصرون، یا ینظرون الیک و هم لا یبصرون، حالا آیه رو من شاید درست نخونم، که نگاه میکنن به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اما نمیفهمن پیغمبر کیه. فکر میکنن که وجود پیغمبر اکرم خلاصه میشه در همین قول انما انا بشر مثلکم، در همین بعد بشری و ظاهری، در همین جنبه ظاهری بشری. اما ورای این بعد، ورای این مرتبه، ورای این جنبه، جنبه باطنی حقی الهی دیگری. این حالا خلاصه برهانی که مصنف در فصل اقامه می کنن در ضرورت وجود انسان کامل. حالا یه مطلبی هم برای که در عبارتی که حالا امروز برسیم تطبیق بکنیم انشاءالله معطل نشیم، ایشون یادی از نفس رحمانی هم به میان میارن. اونجایی که می فرماین که ذات وحدت برش غلبه داره، بعد این ذات با نفس رحمانی مظاهر متکثره رو ایجاد می فرماید. حالا نفس رحمانی وجود منبسط باشه، اون وجود واحد امکانی که در مرتبه مظاهر خارجی است که تمام اعیان و ماهیات به واسطه او متحققن یا بالاتر،
اما از فیض مقدس و اقدس، نفس رحمانی، خداوند ذات با نفس رحمانی، اما از فیض اقدس و فیض مقدس مظاهر کثیره رو ایجاد می فرماید که با فیض اقدس مظاهر مرتبه واحدیت، با فیض مقدس مظاهر مرتبه خارج، موجودات خارجیه، که این اطلاق نفس رحمانی هم همونطور که سابقا گذشت از باب تشبیه به نفس انسانه، همونطور که از برخورد نفس انسان به مخارج حروف، حروف کثیره تحقق پیدا میکنه، از برخورد نفس رحمانی به مظاهر متکثر، مظاهر کثیره تحقق پیدا میکنه. منتها این نفس رحمانی در مرتبه ذات هنوز برخورد به مظاهر پیدا نکرده بود، مثل نفسی که در سینه هنوز و هنوز اون نفس کشیده نشده، شخص نفس نکشیده تا اینکه برخورد بکنه به مخارج حروف و حروف متعدده متکثره درست بشه. حالا هنوز توضیح این برهان ادامه داره، متن رو ملاحظه بفرمایید یا حالا متن رو انشالله فردا بخونید که توضیح این برهان در شرح تمام بشه. ادامه عبارت شارح، ایشان فرمودن که و کلما کان الغالب علیه المعانی المتکثرته و الاحکام المتقابلته یکون الاثار الوجودیته و الحقایق الاصلیته فیه کامنتا مخفیتا. همون مطلب پنجم مقدمه. و هر موجودی که کثرت در او غالب باشه، آثار وجود در اون مخفی تره، ناپیدا تره، از قبیل حیات و علم و قدرت. حالا میخوام مثال بزنم. کما فی عالم صورت معادات تبایع و سوران تضاد دل عناصر، مثلا مثل کدوم موجود که کثرت برش غلبه داره و آثار وجود درش ضعیفه، مثل موجودات عالم شدت دشمنی عناصر که عناصر با کیفیات مخصوصی که هر کدام دارن دشمن یکدیگر هستن، جنگ دارن با هم، تقابل دارن با هم، و ثوران تضاد عناصر و جوشش تضاد عناصر به واسطه کیفیات مضادهی که عناصر دارن. چرا مثل اینها؟ فَإِنَّهُ اِنَّمَا خَفِيَ فِيهِ تِلْكَ الْآثَارُ من الحیات و تنوع الحرکات. چون این موجودات عالم ماده مخفیست درشون آثار وجود از قبیل حیات و افعال متنوع گوناگون. چرا؟ لغلبت حکم تقابل فی تعیناته، به خاطری که تعین اینا تعین تقابلیست نه احاطی، اینها رویارویی دارن با هم، برخورد دارن با هم. چرا حکم تقابل در تعینات اینا غلبه داره؟ لما فیه من ظهور تضاد الذی هو انها احکام الکثرت الامکانیه، به خاطر اون چیزی که در این عناصر است که عبارت باشه از تضادی که ظاهر است در اونها، ظهور تضادی که نهایت حکم کثرت امکانی است. دیگه حکم کثرت در مرتبه موجودات مادیه دیگه به اوج و نهایت خودش میرسه. خب چون به اوج و نهایت میرسه، با توجه به قاعده عرفانی اذا جاوز الشیء حده انعکس ضده، از دل همین تضاد اعتدال در میاد. یعنی این عناصر با هم اختلاط و امتزاج میکنن، هر کدام با کیفیت خودشون صورت و شدت کیفیت دیگری را در هم میشکنن، مزاج به وجود میاد. مزاج عرض عریضی داره. معتدل ترین مزاج، مزاج انسانه. در میان انسانها اعدل امزجه مزاج انسان کامله. لذا از دل همین تضاد انسان کاملی متولد میشه و برمیخیزه. از متن همین تضاد، از متن همین عالم طبیعت و عالم ماده که مظهر ذات میشه و وحدت حقی حقیقیه ذلیه پیدا میکنه و جامع همه اجزای عالم میشه. چرا؟ بسیار خوب. یه مرتبهش هم اینجاست. بله بله بله، اب نداره. حالا اون که هنوز بیان نشده، حالا فعلا چون با این مرتبه هم کار داریم ما در اینجا. و لحاظا اذن کسر از ذالکت تضاد و یعود و قابلن لظهور فلکلاسا. به خاطر همین به اوج رسیدن تضاد و کثرت در مرتبه ماده، با توجه به اون قاعده عرفانی، اگر این تضاد در هم شکسته بشه، یعود و قابلن، همین تضاد قابل ظهور آثار وجود میشه. و کلما کان الانکسار اشده کان قبول المنکسره لظهور تلک الآثار اکثره. و هرچه انکسار عناصر، کثر و انکسارشون شدیدتر باشه و اعتدالشون کاملتر باشه، قبول منکسر که همون کیفیت خاص باشه، مزاج باشه، برای ظهور آثار وجود بیشتر خواهد بود. کما فی المعادن به نسبت الان نبات و کذالک النبات به نسبت الان حیوان، از پایین به بالا دارن میاد. که مثلا اعتدال مزاج معادن خیلی پایینه تا برسه به نبات، باز نبات باز کمتر اعتدال مزاجش از حیوان، الا انیت ملن کسا، تا این که این اعتدال به کمال خودش برسه و یحصل له قابلیت و ظهور الوحده به کمالها. یه مزاجی درست بشه، یه مزاجی پیدا بشه که مزاج انسان کامله، که قابلیت کمال ظهور کمال وحدت رو داره، که بتونه مظهر وحدت کامله باشه، وحدت اطلاقی، وحدت حقیقی. حتی یسیر قابلا لأن یظهر فیه حقیقت الانسانیه التي هي ظل الوحدت الذاتیه التي منها المبدع و الیها المصير. تا این که این مزاج، این منکسر که نتیجه کسر و انکسار عناصره، قابل بشه برای این که ظهور پیدا بکنه درش حقیقت انسانیه، که وجود انسان کامل باشه، حقیقت انسانیه، انسان به معنی واقعی و حقیقی کلمه، انسان کامله، نه انسانهای معمولی. التی، اون حقیقت انسانیه، اون وجود انسان کاملی که مظهر وحدت ذاته، یعنی دارای وحدت حقی حقیقی ذلیت، وجودش مظهر ذات، وحدتش هم مظهر وحدت ذات. اون وحدت ذاتی که اون ذات واحد یعنی ذات حق که مبدع و معاد موجودات، انا لله و انا الیه راجعون، خب تأمل فی هذه نکته البدیعه لتستفید عنها فإنها تتضمن اسرار جمتا جلیلتا. در این مقدمه بکری که ایشان فرمودن دقت بشه تا مورد استفاده قرار بگیره، چون متضمن اسرار و دقایق فراوان بزرگی. اذا عرفت هذا فنقول، بعد از پایان این مقدمه حالا ایشون میرن سراغ شرح عبارت متن ان شاء الله. فرقه الله.